مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه 97 از مبحث باران خوبی ها شهر خطبه حمام مسجد دانشگاه تهران 22 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا بن قاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لهم فداء. یکی از ویژگی‌های برجسته اهل تقوا در بسیاری از روایات شنیدید که سکوته. سکوت علامت عقل، سکوت افزایش دهنده عقل، سکوت غفلت رو از بین می‌بره. سکوت اساساً یعنی کنترل زبان و کنترل زبان مهمتر از کنترل چشم و کنترل گوش. اول خطبه شریف حمام ما این بحث رو داشتیم که انسان یه ورودی هایی داره یه خروجی هایی. خروجی ها معمولا از طریق زبانه، ما فی الضمیر خودش رو بیان میکنه. ورودی ها معمولا از طریق چشم و گوشه. خیلی ها فکر میکنن ورودی ها خیلی مهمتر هستن کنترلشون. در جسم انسان ورودی ها خیلی مهمن. غذا هم میخوره باید غذای سالمی بخوره. در چشم هم همینطوره، در گوش هم همینطوره. ولی بر اساس توصیه های دین آدم میبینه که یه جاهای این خروجی اهمیتش بیشتره. شما هر چی در دلت میخواد به زبانت جاری بشه کنترلش بکن، دل اصلاح میشه. برعکس حرف بابا طاهر که حرف قشنگی در جای خودش، بسازم خنجری نیشش فولاد زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. چرا؟ چون دلیلش رو گفته بود که هرچه دیده بیند دل کند یاد. یعنی ورودی رو کنترل میکنم تا دلم آزاد بشه. ما میبینیم اولین وصف متقین کنترل خروجیه، منطقهم الصواب. دومین و سومین وصف در ارتباط با چشم و گوشه، حتی سومین و چهارمین، منطقهم الصواب، مشیهم التواضع، ملبسهم الاقتصاد. اینا سه تا هر سه خروجی هن. اینا اول ذکر میشن تو خطبه حمام. لباس شما خروجی شماست، طرز راه رفتن و رفتارتون خروجی شماست. اول خروجی ها رو امیرالمومنین ذکر میکنن، بعد ورودی ها رو. وقف و اسماء هم، قز و ابصار هم. خروجی ها خیلی مهمه. سکوت کنترل خروجیه. خیلی به سکوت توصیه میشه. آدم تا هرچی به نظرش رسید به زبان جاری بکنه سیستم روحیش از بین میره. دیگه ساختار خوب ذهنی نمیتونه پیدا بکنه. مثل اینکه شما غذایی رو نجویده قورت بدید، اطباء میگن چه بلایی سر معده میاد. شما هرچی به ذهنتون خطور بکنه بیان بکنید خیلی لطمه به خودتون زدید. علامه طباطبایی میفرمود من سوالهای خودم رو نگه میداشتم، حتی المقدور نمیپرسیدم تا برام حل بشه. و اصلا خوبان اینو توصیه میکنن، زود سوال کردن خوب نیست، هر سوالی کردن خوب نیست. آدم سوالشو اگه خودش مزه مزه کنه شاید جوابشو پیدا کنه. اصلا این توصیه است. آقای دولابی به اطرافیانشون میگه اصلا سوال نکنید، چرا از من سوال میکنید؟ خودتون فکر کنید کم کم متوجه میشید، اون موتور تفکر راه میفته. حالا سوال که تازه بهترین حرف زدن. سوالی که آدم سوال میکنه علامت اینه که تکبر نداره. سوالی که آدم سوال میکنه علامت اینه که طالب علمه. سوالی که این همه شرافت داره تازه اونم شما جزو سکوت قرار بدید، تو برنامه سکوت قرار بدید، یکمی با تأخیر با محاسبه موجب افزایش خود شما میشه. ترجیح داره خود شما جواب سوالتو پیدا بکنید تا کس دیگه به شما جواب سوالتونو بده. کم حرف زدن خیلی توصیه شد. اما اینجا امیرالمومنین میفرماید که ان صمت لم یقم مه صمتو. اگر سکوت بکنه اهل تقوا اینجوریه، اگه سکوت بکنه سکوتش علامت دلگرفتگیش نیست؟ قیافش نزار نمیشه، همه بگن اوه گرفته ای تو، چه خبره، کشتیات غرق شدم. نه آقا برو، دارم سکوت میکنم. خب باش، حالا سکوت کردی نشاط تو که نباید از دست بدی که. سکوتش در اثر غم نیست، سکوتش غمبار نیست. بعضی ها یا در اثر غم سکوت میکنن، یا وقتی سکوت میکنن کم کم غمگین میشن. چرا بین سکوت و غم تو ارتباط برقرار میشه؟ تو در اوج نشاط ساکت باش، دیگران هم به قیافه تو نگاه کردن وحشت نکنن، نه دلیل بر تکبر بگیرن، نه دلیل بر غم. آقا طرف گرفته است، آقا حرف نمیزنین، گرفته ای؟ خب چیکار باید بکنم؟ وراجی باید بکنم تا معلوم بشه گرفته نیستم؟ من دو تای تو رو میتونم درسته بخورم. بیا یه کلمه بهش گفتی خلاص شد. یا قیافت مثلا یه جوری بود که معلوم بود که شما غمگین نیستی در این سکوت، بارک الله، حالا سکوت کن تا هر چی دلت میخواد. من اگر بخوام تیپ شناسی بکنم، دو گروه اینجوری هم. یه گروه آدمای با تقوایی که حساب شده رو چهره و رفتارشون برنامه‌ریزی کردن، یکی هم آدمای ساده لو. آدمای ساده لو ساکتن شادن، همینجوری هم شاد به شما نگاه میکنه. آقا یه حرفی بزن، من چیزی ندارم بگم. اصلا من نظر شما چیه؟ نظر چی هست؟ آقا شما خوب راحت باشی، اصلا نظر نمیدونه چیه که حالا نظرش چی باشه. اینا هم شادن هم ساکت، اینجوری نباید بود. این به طور طبیعی این وضعیت پیش اومده، این فضیلت نیست. یا آدم تیز، یا آدم باهوش، یا آدمی که به سرعت انتقال بالا داره، حساسه، میتونه سریع عصبانی بشه، میتونه سریع ابراز احساسات بکنه، سکوت داره، نشاط هم داره. اگر شما تونستید در اثر خوشفهمی وادار بشید به سخن گفتن، بعد سکوت کنید، بعد سکوت هم کردی، سکوتتو با غم آغشته نکنی، این اون فضیلتیست که امیرالمومنین میفرماد اون اهل تقوایی که کمگیر میان دارن. بعضی وقتا بعضی ها سکوت میکنن، نمیتونن نگه دارن خودشونو که سکوت کردن، اعلام میکنن که سکوت کردن. باش حالا هیچی نمیگم. اون نه آه عمیقی که شما کشیدی احتمالاً یه 4 تا نفرین توش بود و نمیدونم شما همه نادان هستید و شما همه. بعضی سکوت میکنن با یه پوزخند به همه میگن که شما همه تون نفهمید اینا رو نه. ولی بالاخره سکوت میکنه، زرنگی خودشو و 1000 تا حرفی که میخواسته بزره نزده رو به رخ همه میکشه. سکوت میکنه، سکوت نکردن دیگران رو تحقیر میکنه، سکوت میکنه، سکوتشو با یه جور دیگه ابراز میکنه. نه ببین، آدم عادی باید باشه دیگه. معمولا آدمایی که تقوا در روحشون قرار نداره، زرنگ باشن، زرنگ بازیشونو به رخ دیگران میکشن هر جوری شده. ولی آدم با تقوایی که رو خود تقوای برنامه‌ایه که میاد رفتارهای آدم رو در یک چارچوب خاصی قرار میده، آدم بسیار باهوش، بسیار زرنگ و با تقوا، ممکنه خیلی ساده به نظر برسه. به پیامبر اکرم میگفتن آدم ساده لوحیه. خداوند متعال در قرآن میفرماد اذن میگفتن. اذن به معنای گوشه، اون تا اصطلاحاً یعنی آدم ساده لوح، آدم ساده دل. بعد خدا میفرماد که خب پیامبر اینجوری رفتار میکنه با شما، خب این برای شما بهتره، گیر نمیده. اگه بخواد گیر بده که پرونده همه شما رو میریزه رو آب، و بخواد گیر به شما بده، با شما اصلا همزبون نمیشه. شما کی هستید با پیغمبر اکرم هم سخن بشید؟ پیامبر گرامی اسلام می نشستن بین مردم. در روایتی از سیره رسول خدا این گونه آمده است که ما اگر از دنیا حرف می زدیم، پیامبر با ما هم سخن می شد. اگر از قضا حرف می زدیم، از قضا سخن می گفت. اگر از آخرت حرف می زدیم، از آخرت حرف می زد. انعطاف پذیری پیغمبر اکرم می‌بینید بین اون مردم جاهلی که خیلی فاصله داشتن با رسول خدا، ولی راحت با مردم بود. او که مسئولیت داره حرف بزنه، میدونید هر کی مسئولیت داشته باشه حرف بزنه، سکوتش همونقدر بده که حرف بی خود زدن بده. او که مسئولیت داشت، به عنوان اداره کننده جلسات نبود، دیگران حرف میزدن، خب پیگیری میکرد. میدونید آدم تو معاشرت ها باید گفتگو بکنه، بعضی ها اینقدر سکوت میکنن، از این سکوتشون یک برج میلادی درست میکنن که یه سن دارم نتوه طرفش بره. آها، این چقدر ابهت پیدا کرد. بعضی ها با سکوت میخوان حب مقام خودشون رو ارضا بکنن، بعضی ها با سکوت غمگین میشن و افسردگی که خیلی بده، خیلی زشته. انشاءالله خداوند متعال سکوت با برنامه به ما عنایت بکنه، هزاران حرف نگفته در دل ما نگه بداره و سکوت بکنیم، هزاران نظر، هزاران رأی، برای اینکه سکوت ما امتحان بشه. بعد اگه سکوت کردیم رشد میکنیم. هر کسی هر دارایی معرفتی داره با سکوت میتونه افزایشش بده، همچنانی که با زکات علم میشه افزایشش داد، با سکوت هم میشه افزایشش داد. چیز یاد گرفتی به یکی یاد بده، افزایش پیدا میکنه. چیز یاد گرفتی سکوت کن، افزایش پیدا میکنه. دیگه خودتون مدیریت بفرمایید. هر کسی با سکوت میتونه عقل خودش رو افزایش بده. سکوت طبیعتا سکوت مطلق نیست، ولی ماها تمرین سکوت رو باید داشته باشیم. حالا بعضیا قرار مدار میذارن با خودشون، میگن حالا خدایا ما اگه میخوایم یه حرفی بزنیم، یه دفعه یکی میپره تو حرفمون قطع میکنه یا نمیشه بزنیم، دیگه نمیزنیم اونو. این یه الهام میگیریم اینو از طرف تو که یعنی نزن حالا. بعد میگن که ما از این مراقبه خیلی نتایج خوبی هم گرفتیم. میگن که نوعاً هر جایی قطع، یعنی میخوایم چیزی بگیم، یه دفعه یکی دیگه میپره میگه، دو دقیقه فکر میکنیم خوب شد نگفتیم. حالا دیگه مراقبت هایی دارن، نمیخوام بگم این روش یک روش قطعیه برای مراقبت. نکته آخری که عرض بکنم اینه که شاد نمایی مؤمن انقدر اهمیت داره که عبادتی مثل سکوت، عبادت سکوت، میدونید که تفکر و سکوت عبادته، عبادتی مثل سکوت نباید شاد نمایی مؤمن رو از بین ببره و باید به شدت مراقبت کرد. اگر رفتید تو عالم فکر، فکر منفی نکنید. ببینید چرا مؤمن سکوتش غمناک نیست؟ سکوت معمولا متناسب با فکره و فکر ما آدم ها 90% رو امور بدبختی و منفیه. فردا چی میشه؟ نکنه من گرفتار بشم، بعد گرفتار شدم یکی بگم، حالا الان گرفتاریم رو چیکار کنم؟ تا یکی سکوت میکنه مردم بهش میگن من کشتیات غرق شده. برای اینکه همه هر موقع سکوت میکنن درد و بدبختی دارن سکوت میکنن، برای اینکه انسان ها هیچ وقت نمیتونن تفکر خودشونو جز در امور منفی به کار بگیرن. حسرت گذشته میخوره سکوت میکنه، حسادت به دیگران داره سکوت میکنه، هرس به آینده داره سکوت میکنه. شما هر موقع میخواید تفکر کنید بگید آقا اکثر عبادت حضرت ابوذر امام صادق علیه السلام فرمود که تفکر بود. خب حالا تفکر کنید، تا میخواید برید تو فکر، ابلیس روح ما و ابلیس رجیمی که در روح ماست، هوای نفسمون، هر دو ما رو وادار میکنن به چی؟ به منفی بافی. خدا خیلی بدش میاد، میفرماید هیچ وقت درباره این چیزا نباید فکر کنی، اصلا و ابدا. آینده که با خداست، گذشته هم که گذشت، به هر حال الان هم مشکلات تو توکل کن به خدا. خب پس خدا در مورد چی فکر کنیم؟ ببین اصلا انسانی که بلد نیست فکر بکنه تازه معلوم میشه. چرا میفرماید بین سکوتت و غم نباید ربط باشه؟ برای اینکه ما هر موقع سکوت میکنیم فکر کنیم، منفی فکر میکنیم. انشالله هیچ وقت فکر منفی تو ذهنمون نیاد. هر کسی میخواد ببینه از ابلیس نجات پیدا کرده یا نه، امتحان کنه. کارگاهی، اینم دیگه هدیه به شما بزرگوارانی که بنده رو تحمل میکنید. هر کی میخواد ببینه ابلیس روش تسلط نداره، ببینه میتونه فکر خودش رو کنترل بکنه، هیچ وقت فکر منفی نکنه یا نه. اگه فکر منفی نکردی، بهت باید مژده داد که تو میتونی از ابلیس نجات پیدا کنی. ابلیس فکر تو رو میندازه تو رقابت، خودتو مقایسه کن با اون، دیدی چقدر کمی، ناراحت میشی، نامرد اینجوری هم میگه، میگه من اینو دارم برای این میگم که رشد بکنی، تو غلط کردی، تو میخوای منو رشد بدی؟ انگیزه رشد من عقب افتادن از رفیقم باشه، رقیبم باشه؟ اصلا فکر نکنید به این موضوع. هر کسی یه روزی داره، مسائل دینی، مسائل دینی هم ببینید بعضی وقتا بعضی ها مثلا به خوبا نگاه میکنن، خودشون رو بلدن ناامید کنن. بابا ما که امام نمیشیم، ای کاش تو اصلا در مورد امام فکر نمیکردی. امام روزی هر روز یک بار زیاد جامعه میخون، ما سال یه بارم نمیخونیم، پس ما دیگه امام نمیشیم. ببین اصلا مقایسه کار بدیه. اکثرا حتی تو امور معنوی ابلیس میاد وسط، میگه ببین الان ما هیچ کدوم از خودمون انتظار نداریم آی بهجت بشه، آی کسی هست داره انتظار داشته باشه؟ برای مقایسه بی خود. در حالی که همه ما بلا استثنا میتونیم همین الان شروع کنیم آقای بهجت بشیم. معمولا نمیشه از مقایسه نتیجه بد نگرفت، ابلیس اونجا حضور داره. از مقایسه بیا بیرون. حتی تو امور معنوی بله آدم باید به خوبا نگاه کنه، از خوبا امید راه یاد بگیره، انگیزه پیدا کنه، ولی واقعا واقعیتش چیه؟ واقعیتش اینه که ما از خوبا وقتی میشنویم کیفم میکنیم، بعدم ناامید میشیم، میگیم ما که دیگه هیچی دیگه، اصلا ما بل معطلیم. الان میخوای همه تون رو من ناامید کنم؟ آقای بهجت از 14 سالگی سر نماز چشم برزخیشون باز شده بود. های فاتحه برای خودمون بخونیم دیگه. آه 14 سالگی معلومه دیگه، بس ما هیچی دیگه. اصلا این ساختار ذهنی ماست. این ساختار رو تونستی از بین ببری، از ابلیس نجات پیدا کردی. در مورد آینده نگرانی، یک ذره فکر منفی. خدا تو قرآن میفرماید شیطان یعدکم الفقر، فقر به شما، نگران فقر میکنه انسان رو. یک ذره نگرانی از آینده به خودت راه نده. این بچه یه میلیاردر زندگی کن، اصلا 2000 نگرانی نداشته باش، وقت آزاد شدی از ابلیس و رشدم میتونی بکنی. یا این غلطی که ما فکر بکنیم نگرانی ها آدم رو واداره به رشد میکنه. اون رشد غربی هاست. غربی ها میدین تو جنگ جهانی اول دوم سنتشون رشد کرد، رشد در اثر وحشیگری، رشد در اثر اضطرار، همینقدر شده که میبینید. این که زیاد نیست، امام زمان علیه السلام میاد همه رو امنیت میده، اون وقت رشد من به شما میگم یعنی چی. شما فکر نکنید اگه شما نگرانیاتو از بین ببرید دیگه رشد نمیکنید، خلاقیت دیگه نخواهید داشت. بله اضطرار آدم رو وادار به خلاقیت میکنه، وادار به پیدا کردن راه نجات میکنه، ولی آزادی روح بیشتر از اضطرار اثر داره. امتحان کن. تمرین عملیش اینه که شما هر موقع فکر منفی به ذهنتون اومد ببینیدش و کنترلش بکنید و نفیش بکنید. نگید حالا حلش کنم بعد فکرمو آزاد میکنم. نه ولش کن. فکر آدم میخواد بشینه حلش کنه. آقا حسرت گذشته رو به هیچ وجه نخور. در آیه قرآن میفرماد ایمان شاخصش اینه شما مؤمن شدید تا تأسف گذشته نخورید. لکی لا تأسو علی ما فاتکم، تأسف گذشته نخواه. این شاخص ایمانه. این چقدر مهمه. نگرانی علامت کفره. توکل نداری، باید تو خدا نداری. حسادت اون فکرهای اینه دیگه، یا نسبت به زمان گذشته است، یا الان، یا آینده، یا دیگران. همین چهارتاست دیگه. الان، مشکلات الان، مشکلات الان تو همین خطبه خوندیم. نزلت انفسهم منهم فی البلا کلتی نزلت فی الرخا، حالتش در بلا مثل حالتی که تو آسایش، این خیالش نیست، راحته. و من برای همه شما تأسف میخورم که سنتون معمولا کمه و دوران جنگ رو تجربه نکردید. کارگاهی بود زیر آتیش خمپاره، و زیر آتیش که من به شما میگم یعنی چی، یعنی چی. آقا بعضی ها بودن مثل اقیانوس آرام، جوک هم میگفتن. بعضی ها لباسشون رو خراب میکردن، کم بودن البته، انصافا کم بودن، چون اصلا اونایی که اهل لباس خراب کردن بودن نمیومدن تا اون قدر جلو. ولی بعضی ها یک فوق‌العاده‌گی هایی داشتن، یعنی می اومد سرا می پرید همینجوری ترکش، این با خیال راحت نشسته بود گفت که حالا از اینج... مثلا سرش رو کمی می آورد پایین، حالا با خیال راحت می گفتش که از اینجا بریم چی میشه مثلا، بعد اون بر اونا الان چند تا اونجا تانک دارن، 2 دقیقه بعدم شهید می شد. بابا این چه آرامشی داشت واقعا. ما یه جا زیر آتیش بودیم توی جبهه های غرب، به زور جلسه می گرفتیم، جلسه رو نصف شب اون کسی که داشت فرماندهی که داشت تحلیل می کرد شهیدم نشده هنوز هست، قطع کرد و گفت حالا بریم استراحت. دیگه مثلا 2 ساعت استراحت گفت مثلا نماز صبح برگردیم، مثلا ساعت 1 اینا بود نماز صبح بنا شد مثلا برگردیم. نماز صبح برگشتیم گفتش که خب من تو این فاصله رفتم عقبه دشمن رو دیدم، اونجا اون نقطه کوری که داشتیم ما همینجوری مونده بودیم که ما قور داشتیم میزدیم که بابا استراحت کم میشه، آدم فکرش کار نمیکنه، این آقا رفته تو دل دشمن رو برگشته، خب گرفته بودن زده بودن چی؟ این خیالش نبود، انگار رفته کوچه بالایی ببینه مثلا ماسبندی ماس داره یا نه. واقعا اینا رو تو اون کورانها آدم میتونه بفهمه خیلی، یعنی اونجا یه کمی مضطرب میشی بعد غلبه پیدا میکنی بر اضطرابت. آرام باش. لم یقمه سمته سکوتش، سکوت مؤمن کار فکر رو میکنه، سکوت آدم مؤمن در اثر تفکر، تفکرتون رو کنترل بکنید با غم ارتباط پیدا نکنه. خدایا همیشه دلهای ما رو در اثر توکل به خودت شاد نگه دار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.